أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت بسیار فرخنده ایام شعبان و مولید مبارک آغاز این ماه، آیات بینات سوره مبارکه سبأ را تقدیم می‌داریم. آیه که الان در ادامه مباحث پیشین تلاوت شد، آیه شماره 20 از آیات بینات این سوره است و انشاءالله آیات بعد از آن که تقدیم خواهد شد. اما در این آیه شریف فرمود ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه فاتبعوه، امانا به تحقیق به درستی که تصدیق کرد بر ایشان ابلیس ظن خود را و گمان خود را، پس تبعیت کردن، پیروی کردن دورا. یعنی این جماعت به گونه ای عمل کردن کن زن و گمانی که ابلیس در حق ایشان و فرزندان آدم داشت با رفتار خود محقق و ثابت کردن و موافقت با ابلیس و گمان ابلیس نمودند، که البته راه آن تبعیت بود و تبعوه که الان توضیح خواهیم داد. همان گونه که استظهار دارید، در حقیقت این آیه مبارک آیه 20 ادامه اون بحثی است که حضرت باری تعالی از آیه 15 این سوره مبارکه آغاز فرمود و علت نامگذاری این سوره هم در همون آیه مطرح شد. لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیة جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدة طیبة و رب غفور. البته در کلمه مسکنهم که قرائت حفص از عاصم همین است، قرائت مساکنهم هم در قراء سبعه وجود دارد. خداوند ماجرای سبأ را آغاز کرد، در مسکن و جایگاه ایشان برای همگان آیه‌ای وجود داشت، اون سرزمین آبادان کاملا متنعم به نعمت‌های الهی، سرسبز و خرم. فرمود کلو من رزق ربکم، استفاده کنید از نعمت‌های الهی، اما شکرانه نعمت به جا آورید. دیگه کاملا توضیح دادیم در طی نوبت‌های گذشته که مراد اعملوا آل داوود شکرن است، یعنی عمل بر اساس دستورالعمل خداوند آنگونه که ذات حق میپسندد. در هر نعمتی عمل کردن شکر است. هر نعمتی را خداوند به هر قصد و منظوری به انسان داده است، دریابی مطبق اون عمل کنیم، در اون مجرا و مسیر الهی قرار دهیم، با پیشنهاد خداوند نعمتهای او را به کار بندیم، میشه شکر عملی. چنین چیزی رو میخواهد خداوند از ایشان، بشکرونه. بندتون طیبتون و رب غفور که اینها رو توضیح دادیم، گفتیم فعر از او اعراض اینها، سوء رفتارشون در نعمتهای خداوند، لجاج و ستیزه با نعمتهای ذات باری تعالی، خودبدیها، باعد بین اسفارنا که دیشب گفتیم خدایا این نعمت رو از ما بگیر، اصلا چنین و چنان، یه گونه غرورها و نخوتهایی بر اساس این رفاه و این توسعی که برای ایشان پیش آمده بود گریبانشون رو گرفت و مبتلای به طغیان شدن. و در پایان هم ذات حق فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اینها به خودشون ظلم کردند و جز حدیث و نامی در تاریخ از ایشان باقی نماند. فجعلناهم احادیث، افسانه شدند، نامی بیش در تاریخ باقی نماند از این جماعت. اما در کل این ماجرا آیاتی بود برای هر صبار شکور که دیشب اشاره کردیم. حقیقتاً این پیوند صبر و شکر چه نکته مهمی رو به ذهن انسان میرساند که اون کلیت توفیق آدمی در گرو پیوند و ارتباط این دو مقوله مهم است، صبر و شکر با مفهوم قرآنیان. اما اون چه در اینجا تناسب داشت، صبر در مقام برخورد مواجهه با سختی ها دشواری ها نبود، بلکه اینجا صبر بر نعمت بود که شاید از صبر بر دشواری ها و کاستی ها صعوبت و دشواری بیشتری دارد و شواهد اون با هم دیشب خدمت دوستان عزیز بازگو کرد. رسید سخن به اینجا، فلقد صدق علیهم ابلیس و ظنه، این حال و هوای همون جماعت است، همون سبع تا از 15 تا این آیه 20 که خواندیم. فرمود ابلیس کاری کرد که اینها با عملشون، اینها با عملشون تصدیق کردن باور ابلیس را، محقق کردن آنچه ابلیس در حق انسانها گمان اون می کرد و جز به اهداف اون بود. اشاره به کدام ماجرا دارد؟ و همان که باز هم در این حکایت خواندیم خدمت دوستان. ابلیس در اون مقام نخست که با خداوند به محاجه و گفتگو پرداخته بود، چنین تهدید کرد فرزندان آدم را که لاتینهم، هر آینه من قطعاً می آیم، پیش رو، پس سر، راست، چپ، از 4 جهت از پشت سرشون اینها رو در باورمندی به توحید صدمه به اونها خواهم زد، اعتقادشون رو به پیش رو و معاد و جهان واپسین مخدوش می کنم، از مسیر راست و خوبی ها می آیم، از بهانه خیر می آیم و اینها رو دچار وساوس می کنم، از ناحیه شروع و زشتی ها و پلشتی ها از 4 جهت اینها رو محاصره می کنم که چه نهایتاً چه اتفاق می افتد؟ آن که ولا تجد و اکثرهم شاکری، آن که کاری کنم که اینها بیشترشون از مقام شکر فاصله بگیرن و حقیقت شکر رو از اینها برون آورم و سلب می کنم. این همون گمانی است که ابلیس گفت و خداوند فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، ابلیس بندگان من رو تو بر اونها سلطه و تسلط نداری. اما ابلیس میخواهد این شکر رو از انسانها بگیرد و این خط مشی او و گمان و باور او در حق انسان هاست. لقد صدق علیهم ابلیس و ظنه، موفق شد با اینها، یعنی ابلیس با این جماعت کاری که انجام داد این بود که اینها با رفتار خودشون به جای اون که اون سخن الهی را که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، این وعده الهی رو محقق کنند، اون سخن شیطان رو محقق کردند و سلطه پذیری شیطان رو بر خودشون محقق نمودند و به نوعی شکر از میان برداشته شد. فلقد صدق علیهم ابلیس و ظنه، حالا به چه شیوه این چگونه فتبه او؟ خیلی زیباست این ربط این آیات رو، من نمیتونم بگذرم، اجازه بفرمایید. ببینید در همین آیه که الان تلاوت کردم، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من دو تو شیطان ابلیس بر اونها سلطه نداری، الا من تبعک، سریعا خداوند میفرماید الا من تبعک، مگر آن کسی که تبعیت از تو میکند ابلیس. همیشه خدمت دوستان گفتیم که تبعیت به معنای پذیرش عملی است، اطاعت عام است، ممکنه به زبان باشد، ممکن است به عمل باشد. اگر کسی میگوید من اطاعت جناب عالی میکنم، مطیع حضرت عالی هستم، این حتما این نیست که در مقام عمل باشه، ممکنه در مقام شنیدار و در مقام دستوری که شما میدید میگوید بسیار عالی، میپذیرم، چشم. حالا این به عمل منتهی میشه یا نمیشه بحث دیگری است. اطاعت عامه، اما تبعیت خاصه. اطاعت عملی، پذیرش عملی، پس خواسته کسی و دستور کسی، حرکت کردن، خط مشی کسی رو پیش گرفتن، نام این تبعیت است. این میشه تبعیت. فرمود الا من تبعک، مگر آن کسی که ابلیس، من تو بر بندگان من سلطه نداری، مگر آن کسی که تبعیت تو کند. پس تمام نکته اینجاست عزیزان، اگر انسانها تبعیت ابلیس کنن، سلطنت پذیری ابلیس رو محقق کردن و سلطه ابلیس بر اونها قطعی میشه، دیگه تمام است. میشه کتب علیه انه من تبدا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، دیگه میشن زیر مجموعه شیطان، تولی شیطان رو میپذیرند، شیطان ولی اونها خواهد بود. یخرجهم من الظلمات الى النور، چنین اتفاقی پیش می آید، اینها رو برون می کشد از ظلمت به نور. پس آیه رو دقیقا دقت بفرمایید، چقدر دقیق هماهنگی بین آیات رو. اینها ظن ابلیس رو بر خودشون قطعی کردن با چه؟ با تبعیت، با فتبعو، اختیارشون رو به ابلیس دادن. اگر شیطان دعوت می کرد به فحشا و منکر، رفتن به سوی اون. اگر شیطان به کفران و ناسپاسی دعوت میکرد، به کفران و ناسپاسی رفتند. اگر شیطان در باور به معاد اینها خدشه وارد کرد، اینها خدشه پذیری کردند و نتیجه اون شد که در بقیه اعمالشون هم مشاهده شد که الان میخوانیم. ریشه اصلی اینجاست، همین قسم آخریه که عرض کردم. یعنی این جماعت متأثر از ابلیس در مخدوش شدن اعتقادشون به جهان واپسین شدن. هنگامی که اعتقاد به جهان آخرت رفت، تبدیل به شک و تردید و توهم شد، به دنبال اون طاعت پذیری شیطان هم می آید، تبعیت شیطان هم می آید. فرمود فتبعوه الا فریقا من المؤمنین، البته اندکی در بین اینها بودند که اینها به دلیل ایمانشون تبعیت ابلیس نکردن و ظن و گمان خدا رو در حق خودشون، اون حکم الهی رو در حق خودشون محقق کردند، نه ظن و گمان ابلیس را. و ما کان له علیهم من سلطان، شیطان بر ایشان سلطه نداشت. این قانون کلی آفرینش است. بارها خدمت دوستان در لابلای آیات شریف خواندیم، یه توهمه، این یه تصور و باور غلط بوده است که در میان بعض از تفکرات و مذاهب هم وجود داره الان روی زمین، که از شیطان یه تصوری درست میکنن، یه موجودی که با یه اقتداری، با یه سلطنتی آمده است و پنجه بر وجود آدمیان میافکند و گاه حتی در مقام ظاهر هم خودشو نشان میدهد، گاه در قالبی هم در میگنجد، میاد اختلال به زندگی انسانها وارد میکنند. خود این مفهوم شیطان در بعض از فرهنگ‌ها، نمی‌خوام حالا خیلی اسم ببرم، بالاخره یه چنین حالتی رو داره. یعنی شیطان یه حضور عینی داره تو زندگیشون، تمثل پیدا می‌کند، در شکل موجودات دیگری در میاد، حتی گریبان انسان‌ها رو می‌گیرد، تصرف فیزیکی در زندگی انسان‌ها می‌کند. ما این مباحث رو در اسلام نداریم، اینها مردوده. شیطان به هیچ شکلی در زندگی ما ظاهر نمی‌شود. تنها و تنها راه نفوذ شیطان در وجود انسان‌ها القاء پیام است، وسوسه است. هیچ سلطه‌ای فیزیکی خارجی شیطان بر فرزندان آدم، بر هیچ کس ندارد، هیچ تسلطی ندارد. شیطان گریبان هیچ کس رو نمیتواند بگیرد، از این راه به اون راه ببرد، از اینجا به اونجا بنشاند، مطلقاً. این باور غلطی است اگر کسی چنین فکر کند. تنها مسیر همان است که من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، این که میاد، البته با همه اون مقدماتی که همیشه خدمت دوستان و مراحلی که گفتیم، که خود اینها رو ده ها بار با واژگان قرآن خدمت عزیزان مطرح کردیم. حمز اون، نزق، حمز، نزق، نفث، اونگاه به وسوسه، مقام چهارم و ورود خودش رو در سینه و جان انسان اعلام میکند، البته برای کسانی که دریچه رو به روی او باز کردن، نه برای همگان، نه برای اونها که وقل اعوذ بک من همزات الشیاطین، در پناه خداوند به استعاذه نشستند و وجودشون رو مسئول از هر نفوذ پذیری شیطان قرار دادند، به برکت استعاذه و توجه به ذات باری تعالی که ان الذين امنوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. مؤمنین کسانی هستند، متقین کسانی هستند، ان الذين اتقوا متقین کسانی هستند که هنگامی که شیطان میخواد نزدیک اینها بشه متذکر میشن، به خود میان و فریب شیطان نمیخورن و وسوسه در وجودشون اثر نمی کند به برکت تقوا و ایمانشون و توجهشون به حضرت پروردگار. پس بنابراین قانون کلی این است که خداوند میفهمد ما کان له علیهم من سلطان. همین اهل سبا هم که میگوییم که اینها با عملشون زن ابلیس رو در حق خودشون محقق کردن، شیطان بر اینها هم طبق قانون الهی سلطه نداشت، اما چراغ سبز رو خود اینها نشان داده. خود اینها وقتی که از ولایت الهی بیرون آمدن، طبعا به سوی ولایت شیطان رفتن. اینها وقتی پذیرفتن که طاعت الهی رو در زندگی خودشون کم رنگ کنن، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، عکس اون هم همینطور است. فرشته که می رود دیو می آید. بالاخره این دل و جان عزیزان با دو پیام دریافت کند، سومی ندارد. یا در جان و وجود انسان باید پیام رحمانی بیاید یا پیام شیطانی. یعنی تو وجود انسان یا این دل میشه خانه برای الهام، فرشتگان آمده شد به این خانه میکنند، یا جایگاهی برای وساوس که شیاطین آمده شد میکنند. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک افیم. شیطان نازل میشه به قلب، شیاطین نازل میشن به قلب انسان وقتی که دریچه رو باز میکنه آدمی برای اونها. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه نازل میشن به قلب انسان وقتی که دریچه برای ملک گشوده میشه. پس گفت یا جای تو یا جای من است. وجود انسان یا این چنینی است یا اون چنانی است. اختیار اون هم به دست خود ما. فرمود و ما کان له علیهم من سلطان. حالا اینجا آیه یه حساسیتی دارد. استدعا میکنم یک دقت بیشتری بفرمایید. یک کمی پیچ و تابی در این آیه وجود داره، روشن است با اون چه تا الان گفتیم، اما این ظرافت آیه رو هم منطبق کنیم. الا تکرار میکنم، خواندیم در آیات دیگر مثل همین آیه، یعنی مثل همین آیه عرض به خدمتون 21 که دارم خدمت عزیزان میگم، و ما کان له علیهم من سلطان. اینو در جای دیگه الان گفتیم، ابلیس گفت چنین میکنم، خدا فرمود ما کان لی، ما کان له علیهم من سلطان رو فرمود ما کان لکه علیهم، چون مخاطب بود، حضوری بود. خداوند فرمود ابلیس تو بر بندگان من سلطه نداری، الا من اتبعک، مگر اون کسی که تبعیت تو کند. اینجا می فهمد الا لنعلمه. این الا همون الاست. یعنی ابلیس تسلطی ندارد مگر بر کسانی که تسلط او را می پذیرند، راه رو باز می کنند، دریچه قلب رو می گشایند، در مسیر او حرکت می کنند. اونگاه شیوه ارتباط ابلیس با وجود و روح اینها آسان می شود، میسور و دیگه مهربانی از دو سر بیه. ابلیس وارد می شود و وسوسه می کند، اینها هم پذیرایی می کنند و فرش قرمز برای شیطان پهن می کنند در سراپرده جان و دلشون، با اون پیوند دو سویه شکل می گیرد. مع الاسف اینجا قرآن می فهمد الا لنعلم، ابلیس تسلطی ندارد جز این که الا مگر آن که لنعلم، تا ما بدانیم. از دوباره تالا می فهمد من یؤمن بالآخره ممن هو منها فی شک، که چه کسی در بندگان ما ایمان به آخرت دارد و چه کسی در شک در جهان آخرت است. و ربک علی کل شیء حفیظ، و همه چیز در حفظ الهی است، هیچ چی خارج نمیشه از اعمال و گفتار و عقاید و وجودتون از حفظ الهی به در نمیرود. چی شد؟ فرمود الا لنعلم. دو نکته رو من اینجا از آیه باید استفاده کنم، سعی میکنم ساده و روان باشه. الا اینکه ابلیس این سلطه رو پیدا میکند تا خدا بداند چه کسی مؤمن به جهان آخرت است یا نه. خداوند نیاز به دانستن ندارد. علم در ذات حضرت باری تعالی است. ازل و ابد در خم زلف علم الهی است برای خداوند زمان وجود ندارد که یه حادثه پیش بیاد تا خدا مطلع از آن باشه، چون لایزالی که در اون نور خداست ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ خداوند که زمان نداره. پس این چیه مراد از این که خداوند بداند؟ دقت بفرمایید. ببینید عزیزان، علم الهی حالی است، یعنی علم خداوند حاله هست. معلوم علم خداوند استقبالی است، یعنی علم در ذات خداوند وجود داره، اما این علم وقتی میخواد تحقق پیدا کند موضوعش در خارج، قطعا نیاز به چی داره؟ زمان داره. پس علم در ذات حضرت باری تعالی است، اما معلوم خداوند، این که علم الهی نشان داده بشه و دیگران ببینند علم خدا را، طبعا نیاز به ظرف بیرونی و زمان و مکان داره دیگه، تا نشان داده بشه این معلوم علم خداوند، نه علم الهی. علم چون مال ذات اوست، اما این معلوم علم باید در بیرون نشان داده شود. پس اصطلاح اینه در علم کلام که علم خداوند حالی است، متعلق علم خدا و معلوم علم خدا استقبالی است، معلقه تا در زمان خودش محقق باشد. دیگه ساده تر از این نمیشه این معنا رو گفت خدمت دوستان عزیز. پس بنابراین این که خدا بداند، هر کجا که در قرآن خداوند میفهمد تا خدا بداند، لیعلمه ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قبلی ها شما همتون رو فتنه میکنیم، به بوته آزمون میگیریم تا خداوند مشخص کند چه کسی صادق است چه کسی کاذب. خدا میداند که چه کسی صادق و کاذب است، تا علم به علم خدا مشخص شود، بر اساس علم الهی مشخص شود صدق شما و کذب شما. این یه معنا، یعنی یه نکته مهم در این آیه. اما این که فرمود انا لنعلم من یؤمن بالاخره ممن هو منها، این اشاره دارد به همون موضوعی که در فلسفه وجودی شیطان خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم در یک کلمه، که اساسا وجود ابلیس، نه شخص ابلیس، دقت بفرمایید عزیزان، نه ابلیس به معنای ابلیس دیابولوس که مقابل آدم قرار دارد، خط ابلیس، خط وجودی شیطان از ضرورات خلقت و آفرینش است. یعنی اگر شیطان نمی بود، تکرار میکنم، شخص ابلیس نه، خط ابلیس، یعنی یه نیرویی که بتواند ما را دعوت به شر بکند در قبال دعوت به خیر. اگر چنین نیرویی در آفرینش خداوند برای انسان دیده نمیشد، مقوله‌ای به نام اختیار لغو و بیهوده بود و چیزی به نام اختیار وجود نداشت اصلا به طور کل. و اگر اختیار وجود نمی داشت برای موجودی به نام انسان، انسان با حیوانات دیگر هیچ تفاوتی نداشت. تمام تفاوت انسان با دیگر موجودات مقوله اختیار، که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما به این انسان راه را نشان می دیم، حال یا شاکر است یا کفور، یا ایمان می آورد یا کفر می ورزد. یعنی تمام کمال وجودی ما آدمیان به اختیار ماست، به اینکه می توانیم از ولایت الهی خارج بشیم، می مانیم، می پذیریم. می تونیم عبد خدا نباشیم، عبد شهوت و نفس باشیم، عبد شیطان باشیم، اما عبد الله باشیم. یعنی عبادت و بندگی رو با تمام وجود خودمون بر اساس فکر، منطق، فطرت، عشق، شهود، حس، برهان میپذیریم و سر در خط طاعت او می نهیم و می گوییم الهی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی رب. خدایا تمام عزت و فخرمون اینه که تو پروردگار ما باشی و ما بنده تو باشیم، همانی که در سخنان زیبای زبان مقدسه محمد و آل محمد فراوان می‌بینیم از نوع این گونه سخنان لطیف و دلنشین. تمام فضیلت انسان اینه که به اختیار عبادت رو طی می‌کند، نه به جبر. اگر انسان‌ها مجبوراً عبد خدا بودند، با خورشید و ماه عبادتشون فرقی نداشت. لَا شَمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نه خورشید جرأت دارد ثانیه تکان بخورد نما. در همون مدار و بنوال میچرخند و میگردند. خب ما هم همین اگر میشدیم چه امتیازی بین ما و خورشید بود که لقد کرمنا بنی آدم حملناهم فی البر و البحر تبارک الله احسن الخالقین. این حرفا دیگه وجود نداشت برای انسان. دیگه نمیشد واستنعت و کل نفسی تو رو برای خودم ساختم. دیگه نمیشد یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت کل اجلی. تمام این وجود و جوری قرار دادم که منفعتش به سوی تو باشد، اما تو رو به سوی من کنی. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد باشد. پس ببینید اگر خط شیطان نمی بود، انسان سر اون دوراهی که خداوند با اختیار برای ما قرار داده است تعیین نمی شود. یعنی اگر ما معصیت، مفهوم معصیت و وجود معصیت نمی بود، طاعت برای ما اجباری می شد. یه راه داشتیم دیگه، فقط راه طاعت، و دیگه در این صورت فضیلتی برای انسان در نظر گرفته نمی شد. تفاوتی بین انسان و جمادات و حیوانات و گیاهان نبود. دیگه می شد این کل من فی السماوات و الارض الاعات الرحمن عبده. همشون عبده، عبده تسخیری، قهری، جبری. اما این انسان است که از این مقوله جدا میکنه مسیرش رو. به همین خاطر خداوند در اینجا اینطور فرمود: الا لنعلم من یؤمن بالآخره ممن هو منها فی شک. اگر این سلطه را شیطان دارد و انسان ها تبعیت شیطان به ابلیس میکنن، نتیجهش این میشه. این همون نتیجه اون تبعیت که خداوند معلوم میکند چه کسی ایمان به جهان آخرت آورده است نسبت به اون چه کسی که اون کسی که در شک در جهان آخرت است. یعنی شیطان میشه چی؟ یه سنگ محک. یه سنگ محک. این سنگ محک زده میشود. نمیخوام تکرار کنم اما خاطر براتون هست اون حکایت زیبا و خیلی روشن کننده، ولو بر ساخته ذهن است، وجود خارجی نداره، تصور از پیر قونیه، اما همون حکایت ابلیس و معاویه است که خواندیم خدمت دوستان. در مباحث شیطان گفتیم، سوره اعراف خواندیم، در حدیث آمد که اون معاویه خفته بودن در میان زاویه و بالاخره اون حالت پیش آمد و با قول مولوی یک مرتبه نگاه کرد که سی صداش میزند که آقا بلند شو نماز صبح، دیر شد، مردم در مسجد منتظرن. درها بسته، تو کی هستی که ما را صدا میزنی؟ گفت ها دانستم تو شیطانی، اما تو چرا برای نماز ما را صدا زده؟ شیطان بود برای نماز ما را بخواباند. تو چرا قطعا یه هدفی داری؟ شروع کرد تیرها رو شلیک کردن. تو چنین، تو چنانی، اون چنانی. معاویه گفت قدی هسته. ابلیس گفت قدی هسته تر برو جناب معاویه، مثل اینکه تند رفته اینجا. تو میدانی نقش من چیست؟ تا به این قسمت از داستان به حکایت رسید. گرگی با میشی جمع میشه، فرزندی به دنیا می آید که نیم آن میش هست، نیم آن گرگ است. نمیدانیم گرگ است یا میش است، اعتماد کنیم به اون یا نکنیم، برمون به دستش بسپاریم یا نسپاریم، مالمون به دستش بدیم یا ندیم، ناموسمون به دستش بدیم یا ندیم. اینجا نیاز به اینه که محک بزنیم ببینیم کدومه، میشه یا گرگه. یه تکه علف میندازیم، اگه علف رو خورد میش است، اما اگر نخورد یه تکه استخوان انداختیم، استخوان رو به دهان گرفت، گرگ است. معاویه: من همون استخوانم که افکنده میشم پیش روی تو و امثال تو فرزندان آدم که ببینیم آیا سهم استخوان رو برمیگیرن، گرگ بودن خودشون رو ثابت کنن، یا اون علوفه رو میگیرن که میش بودن خودشون رو ثابت کنن. تمثیل اج من محکم قلب را و نقد را. انبیا میگن چنین و چنان دعوت میکنن به صدق، من دعوت میکنم به کذب. پیامبران میگویند اوفو بالعقود، وفای به عهد و پیمان، من میگم ما چه کسی از این راه به جایی رسیده است؟ تا این کارا رو نکنی، این ریسکار نداشته باشی که به جایی نمیرسی، تو این جامعه موفق نمیشی، بارت نمیبندی. من جور دیگری میگم، من میگویم، اونها میگوین که دست و تعرض و تعدی به مال مردم نکنید، لا یجوز لا عهدن یتصرف فی مال الغیر، حق نداری بدون اذن کسی در مال دیگران دست ببری. من میگویم مال خودت که مال خودت، مال دیگران هم که مثل مال خودت، پس تمام اموال مال خودت. صغرا کبرا نتیجه. من اینطوری میگم. یعنی دقیقاً ببینید ابلیس کاری که میکند اون شر درونی ما را برون میکشد. یا جوابش میدیم یا میگیم علی لعنت الله علی القوم الظالمین، یا میگیم لعنت خداوند بر ابلیس لعین و رجیم باش، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. توجه میکنیم به خداوند و گوش به فرمان پیامبران الهی میسپاریم. پس نقش شیطان خیلی کلیدی است، جایگاهش. حالا اینکه خود ابلیس این جایگاه رو قبول کرد و چنین شری رو به دوش گرفت، اون بحث دیگه، خود اون مجازات چه معلوم است. اما اصل این خط از ضرورات کار اثبات اختیار برای انسان و مسیر آدمیان است. لذا فرمود لنعلم، یعنی بحث تمیز و تمیزگری نیست. لنعلم من یؤمن بالآخره. وقتی کسی تبعیت شیطان کند، بعد معلوم میکند در به علم الهی که چه کسی ایمان به جهان آخرت آورده است و چه کسی در شک در جهان آخرت است. نکته سومی که استفاده میشه اینه که اگر قوم سبع تسلط شیطان رو پذیرفتن و کافر نعمت شدن، تبعیتش کردن و سر از نیستی و نابودی به در آوردند، اگر دقت کنید قرآن داره میگه ریشه کار در چی بود؟ در شک در معاد و جهان آخرت. اینها با توجه به این که در جهان وابسین دچار شک و تردید انکار شدند، کارشان به اینجا کشید و خلاصه همان می شود که واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، تا به فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند، گو یا باور نمی دارند روز داوری، که این همه قلب و دقل در کار داور می کنند. مشکل همین جاست. این اصرار قرآن است به بیش از 1500 آیه در بحث معاد گفتن عزیزان، که اگر و بالآخرت هم یوقنون آمد، اگر یقین به جهان آخرت اومد تمام است. اون یقین به جهان آخرت دنیای ما رو هم بهشت می کند و سعادت، عدالت، نیکبختی رو برمغان می آورد. الا لنعلم من یؤمن بالآخره ممن هو منها فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ. جای غم نیست پیامبر، و پروردگار تو بر تمام امور حفیظ، مبالغه در حفظ، به شدت تمام امور رو خدا حفظ می کند و زیر مجموعه اوست عملتون، گفتتون و تمام اون چرا دارید. یا بنی انها انتکم اثقال حبت من خردل فتکن فی السماوات و فی الارض یأت به الله ان الله على کل شیء قدیر. ذره ذره و مثقال عمل، قول، فعل، هر آن که از شما وجود داشته باشد به حفظ الهی در صحنه قیامت آورده می شود. فرمود و ربک علی کل شیء حفیظ. ماجرای سبع تمام شد از آیه 15 تا آیه 20. برمیگردیم به قسمت نخستین، گفتگوی قرآن پیامبر با مشرکان آن روز و مشکلات فکری و اعتقادی که اونها داشتن در توحید و معاد، که از اول سوره اگر خاطرتون باشد تا قبل از ماجرای سبع همین حکایت بود، تا قبل از سلیمان و داوود همین قصه بود. فرمود قل ادعو، بگو پیامبر، خطابی است به رسول خدا. از اینجا جالبه چندین سوره، چندین آیه رو پشت سر هم می‌بینیم که اینها گمان می‌کنم 5-6 آیه باشه که به تناوب میاد. قل قل با فعل قل و امر بگو به پیامبر شروع میشه این آیات، من جمله این اولیش در اینجا. قل ادعو الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیهما من شرک و ما لهم فیهما من شرک و ما له منهم من ظهیر. پیامبر بگو اینها بخوانند و صدا بزنند، بگو دعوت کنند، بگو عبادت کنند. اون کسانی که زعمتم من دون الله، بگو اون کسانی که جز خدا گمان میکردید میتونن براتون کاری بکنند، در این وجود و در این هستی به عبادت اونها، به پرستش اونها دل بسته بودید، صداشون بزنید. اما بدونید ان تدعوهم فلم یستجیبو لکم. در آیات دیگر جواب محذوف این رو میخوانیم. اما اینا رو اگر بخوانید، صدا بزنید، دعا کنید، عبادت کنید، اینها پاسخی برای شما ندارن. چرا؟ خیلی زیباست مطلب. چون لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. تمام این معبودها و بتانی که شما دارید و تصورات غلطی که دارید، اعتقاد به معاد مخدوش اینها رو در اون آیات بررسی کردیم. الان قرآن یه اشکالات توحیدی اینها رو داره بررسی میکنند. اون کسانی که شما عبادتشون میکنید و میپرستیدشون، اینها لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. مثقال ذره، خیلی عجیبه این آیه، دقت بفرمایید. مثقال ذره، همین شب ها اشاره کردم، همین ذره ای که به طرف خورشید از درون اتاق تاریک در حال حرکت، با هیچ میکرونی نمیشه بسنجیدش، هیچ واحد سنجش امروز براش نداریم. لا یملکونه، هیچ کس عزیزان مثقال ذره‌ای در آسمان ها و زمین مالک نیست، هیچ کس. این توحید ناب به قرآنی است. ما مالکیت مستقل برای هیچ کس به مقدار مثقال ذره هم در این هستی قائل نیستیم، به هیچ کی مالک نیست. همونی که خودتون میگید، در حقیقت مالک اصلی خدا. لله ملک السماوات و الارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط از آن. مالک حقیقی خداست، هیچ کی مالک این وجود نیست. لذا کسی که مالک نیست قوه تصرف هم ندارد، مگر به اذن مالک و به اذن الله تبارک و تعالی. اگر اذن الهی بیاید، مرده رو هم تو این وجود میشه زنده کرد. احی الموتا به اذن ربی، من عیسی مرده زنده میکنم به اذن الله تو این وجود. اما اگر اذن خداوند نباشد، چون کسی هیچ مالکیتی نداره، هیچ نقشی هم نمیتواند داشته باشد. تمام مالکیت از آن خداوند. لا یملکونه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیهما من شرک. اینهایی که شما تصور میکنید در بین آسمان و زمین، اینها هیچ شرکی هم ندارن. شرک به معنای شرکه، هیچ شرکتی هم ندارن. بالاخره مالکیت دو جوره، یا مالکیت افراز شده یه مستقل ششدانگیست، یا شما شریکید به شکل اشاعه و مشاع در این ملک سهم دارید. بله، دو نوع که بیشتر نیست دیگه. هیچ کس جز خداوند مستقلن مالکیت ششتانگ مثقال ذره هم در این وجود ندارد. حالا به شکل مشاع خدا به یک کسی یه چیزی، حقی، یک گوشه سندی به اسم کسی، یک عشری از فلانی، این تومارهای چیز رو دیدید، این تومارهای اسناد قدیمیه که نمیدارم، یک منطقه کلن یک سند داره. این دوستان سبتی ما کاملا آشنایی با این هستند. آیا میشه بگیم یه بخشی، یه چیزی از این تومار بزرگ خلق به اسم کسی زده شده باشد، مثلا سهمی داشته باشه؟ و ما لهم فیهما من شرک مطلق. مالکیت مستقله وجود از آن خداوند. مالکیت به شکل مشاع هیچ کس در هستی ندارد. سوم، حالا اینهایی که شما عبادتشون میکنید یا تصورشون میکنید، مالک ششدان نیستن، مالک مشاع نیستن، یه مشاوری، نمیدانم یک دلالی کاری، یک گوشه کاری رو در کنار خدا به اینها خدا نداده است اینها هم کسی حساب کنه تو این وجود نقشی داشته باشن. و ما له منهم من زهیر و ما له منهم، و نیست برای خداوند از ایشان هیچ زهیری و کمککاری، هیچ کسی نقشی نداره تو این آفرینش، تو این خلقت، تو این اداره وجود برای خداوند. و الله هو الغنی، خداوند غنی که نیاز نداره به اینکه کسی به خود کمک او باشد، یاور او باشد، گوشه کار رو اون رو بگیره، مشاور ذات باری تعالی باشد، بگید این آقای عرض نیاز به مشاوران ارشد و عالی دارد اداره این خلقت. ذات حق را هیچ حاجتی بدین مسائل و بدین امور نیست. فرمود و ما له منهم من زهیر. به اینجا که رسید بگم که بحث رو در این قسمت تمام کنم خدمت دوستان. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم. از تکان دهنده ترین آیات توحیدی زیباست. دقت بفرمایید، خب این معبودهایی که اینها عبادتشون میکنن و به نوعی دوچار این مشکلات توحیدی شدن، یا برای اینا نقشی تو خلقت قائلن یا ملکی قائلن یا تصرفی، یا اینها یه بخش از خلقت رو اداره میکنن و به پای اینها سر میگذارند. از اعتقادات مشرکان و جامعه اون روز عرب این بود که این بتان که ما عبادتشون میکنیم هؤلاء شفعاء اونا عندالله، اینها شفعای ما در نزد خدا هند. البته نه اون معنای شفاعتی که شما در قیامت میدانید، چون اینها اعتقاد به قیامت نداشتن که بحث شفاعت قیامت باشه. گفت سالبه به انتفاع موضوع است، به قول عرب ها خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. اینها بحث قیامتشون نبود، این شفاعتشون شفاعت دنیوی بود. یعنی هؤلاء شفعاء اونا عند الله، این بتانی که ما داریم عبادتشون میکنیم، اینها هم که واسطه نزول باران میشن، اینها هم که واسطه رزق میشن، اینها هم که با شفاعتشون موجب مسائل ما میشن. اعتقاد بود پرستان این بود، این نگاه رو میکردن به دنبال این که بحث مالکیت مطلقه خداوند در وجود، عدم پذیرش مثقال ذره ملک برای کسی، مشارکت در مالکیت خداوند ممنوع، مشاوره در کار اله بی بنیاد. این نکته حساس فکری اینها رو هم تیر خلاص رو میزند، ذات حق تصحیح میکند این باور را. ولا تنفع الشفاعه، هیچ نفعی نمیدهد شفاعت در نزد خداوند. ولا تنفع الشفاعه، شفاعت منفعتی به کس در نزد خداوند نمیدهد. خب تا اینجا آیه را اگر نگاه کنیم، باور ما به شفاعت هم زیر سوال است. ولا تنفع الشفاعه، نفعی نمیدهد شفاعت، اما مثل همیشه الا. تو الا یعنی چی؟ میگیم کسی وارد سالن نشه مگر فلان کس و فلان کس. وارد سالن نشید مگر اینکه نظافت انجام بشود، یعنی بعد از نظافت انجام بشید. الا که میاد چه میکنه؟ اون محدودیت رو بر میداره، سلب رو تبدیل به اثبات میکند. ولا تنفع الشفاعه، ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. شفاعت فایده نمیکند مگر برای کسی که خداوند اذن به او بدهد. حالا اذن او بدهد یعنی چی؟ دو مرجع برای این ضمیر وجود دارد، الا لمن اذن له که شفاعت کند یا شفاعت بشود. یعنی این ضمیر له میتونه به شافع برگرده یا به اون کسی که در حق او شفاعت میشود. مشفوع نه، مشفوع نه، هر دو درسته، چون هر دو رو در قرآن داریم. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، این مالکیه، مال شافع. کیه میخواد در پیش خدا شفاعت؟ کی میتونه ادعای شفاعت کنه فردای قیامت جز به اذن الهی؟ یعنی شافعان در قیامت دیگه اینها رو در این وجیزه کوتاه آخرین امید و این کتاب مختصر نوشتیم خدمت دوستان، مفصل تمام آیات شفاعت جمع‌بندی شده اونجا در این کتاب، اصلا موضوعش آخرین امید دیگه. ببینید از ابواب رحمت خداوند در قیامت به روی بندگانش باب شفاعت، اما انتخاب شفیع به اذن الله تبارک تعالی سازمان شفاعت، تمام امور اون به دست خداوند است. هیچ بشری در اون، نبی، وصی، ولی، هیچ کسی نقش ندارد، فقط نقش اول و آخر از آن خداوند است. خداست که در میان بندگانش اذن شفاعت به شافعان گزیده میدهد. بعد شما میگید اولین شافع در پیشگاه خداوند خود قرآن است. قرآن به مقام شفاعت می نشیند. اونگاه الانبیا در صدر اونها وجود مبارک خاتم النبیین محمد مصطفی. همان می شود که مقام شفاعت محموده رو خداوند به او داده است. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اون مقام محمود و شفاعت رو خداوند به این پیامبر داده است. اولیاء الهی، صاحب ولادت امشب، وجود نازنین سید الشهدا، علما به دنبال انبیاء، اوصیاء و اولیاء، علما بدون تردید، عالمان ربانی به نصوص صریح روایات ما مقام شفاعت دارند. الشهدا کشته شدگان در راه خدا مقام شفاعت دارند. به اذن الله، به اذن خداوند، الا لمن اذن له، این اذن داده میشه برایش. از اون طرف باز شافعان وقتی به شفاعت می نشینن در حق کسی می توانن شفاعت کنن که خداوند به شفاعت در مورد او چی؟ اذن داده باشد. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، نمی تونن شفاعت کنن مگر برای کسی که رضایت الهی و اذن الهی در مورد شفاعت او باشه. به همین خاطر این وقت این جمله رو به دوستان می گفتم، خود ائمه فرمودن، خلاصش اگر بخوام بکنم با قول بنده خدا فارسی اگر بگم این میشه خلاص، یه کاری بکنید که فردا ما بتونیم از شما شفاعت کنیم. ویل لمن کان شفعاؤه خصماؤه، از اونایی نباشید که شفیعانش فردای قیامت خصمش باشن. جایی شاید اون بزرگ این نقل رو میکرد که بگید به شیعیان ما شما جایی نگذاشتید برای دعای ما، جایی نگذاشتید برای دعای ما در پیشگاه خدا. فرمود الا لمن اذن له، حتی این به اذن خداوند، حتی اذا فزع عن قلوبهم، عجیب این قسمت من یکم یادم بگم سریع تمومش کنم، حتی اذا فزع عن قلوبهم، و وقتی هم که این صحنه شفاعت میاد ببینید فزع دلهره استراب، اما فزع یفزع و تفزیع، وقتی این فزع میره به باب تفعیل میشه سلب الفزع، یعنی زدودن فزع، یعنی رفتن استراب، اومدن آرامش و قرار. این اذن رو خدا کی میده؟ حتی اذا فزع عن قلوبهم، وقتی که اونهایی که میخوان شفاعت کنند، حتی انبیا و اولیا، اونهایی که میخوان شفاعت بشن فزع دارن، استراب دارن، نمیدونن آیا خدا اجازه میدهد یا نمیدهد، آیا نوبت شفاعت به اونها میرسد، مشمول شفاعت میشن یا نمیشن. چه خبره؟ گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ چی جرأت داره؟ پیامبر جرأت دارد نفسی بکشد در پیشگاه ذات باری تعالی؟ گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. حتی اذا فزع عن قلوبهم، تا اینکه خداوند فزع را از دل شفاعت کنندگان و شفاعت شدگان میبرد، قالو ماذا قال ربکم، بعد مثل اینکه سوال میکنن میگن چی شد، خداوند اجازه داد، رخصت داد به شفاعت؟ قالو الحق، میگن بله، خداوند به حق فرمود، به حق حکم کرد، به حق اذن و رخصت داد. قالو الحق، خیلی زیباست این آیات، قالو الحق. ببینید برید سوره مبارکه نبأ، عمّا يتساءلون عن النبأ العظیم، ولا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اینا همونان که میتونن صحبت کنن و نمیگن مگر قول حق خدا را. قالوا الحق، خدا و اینها میگوین خداوند حق گفته است و حق رو ثابت کرده است. و هو العلی الکبیر، و خداوند علی بلند مقام و دارای کبریایی و بزرگی و جلالت است. و این خدای علی کبیر این اذن و رخصت را داده است که بارقه رحمت بر دل بندگانش ببارد و گروهی از انسانها مستوجب این عنایت و شفاعت الهی باشد. پس اگر شفاعتی وجود داره از مسیر چیست؟ از مسیر توحید، از مسیر نبوت، باور به معاد، نه بازی ها و تصوراتی که شما بود پرستان و امثال شما معتقدی. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرمان.